أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به برکات ذکر صحبت شد، به یاد خدا بودن و برکاتی که برش مترتب است. بعد گفتیم در مقابل غفلت از یاد خداست. همینجور که به یاد خدا بودن و ذکر برکاتی داشت، غفلت از یاد خدا هم عواقب شومی دارد برای انسان. یکی از اونها عرض شد که اگر کسی به یاد خدا نباشه، غفلت از یاد خدا بکنه، خداوند او رو به خودش وا میگذارد. فرمود لا ابالی فی ای وادن هلک، دیگه باکی بر من نیست. و این که انسان رو خدا به خودش وا بگذارد، یکی از عواقبش نیست که ممکنه در هر آنی به هلاکت برسه، گمراهی برسه. و یه مصداقشو گفتیم، حضرت یوسف صدیق علی نبی جناب آله و علیه السلام با یک لحظه غفلت که با اون زندانی هم زندانی خودش که بنا شد آزاد بشه، فرمود اذکرنی عند ربک. وقتی رفتی پیش پادشاه، مقرب درگاه شدی، یه یادی از من بکن. که پیغمبر گرامی اسلام فرمود من تعجب میکنم از برادرم یوسف چجور غفلت کرد، و همین غفلتش سبب شد که خدا دیگه او رو به حال خود واگذاشت. بقیه فی السجن بضع سنین، 7 سال تو زندان باقی موند، برای همین اذکرنی عند ربک. اونم یادش رفت و رفت سر کارش، و تا بعد از چندین سال پادشاه یه خوابی دید، معبرین عاجز موندن، این یادش اومد اون وقتی که ما تو زندان بودیم خوابی دیدم، یک کسی تعبیر کرد، جوانی بود. بالاخره رفتن دنبال حضرت یوسف. بز اسنین مون تو زندان 7 سال، برای همین که یک لحظه غفلت. این است که یکی از آثار غفلت اینه. خداوند فرمود من او را به خودش وا میگذارم، دیگه میموند تا عرض کنم که اون مراحلی که باید خود عادی طی بشه. یکی دیگه از عواقب شوم اینا، حالا بحث کردیم قبلا در جلسه قبل صحبت شد، یکی دیگه از عواقب شوم غفلت از یاد خدا عرض کنم که این است که منتهی می شد به اعراض از ذکر. انسان در ابتدا همون غفلته، عرض کنم که به یاد خدا نیست، یه وقت به یاد خدا هست، یه جا غفلت میکنه، یه جا به یاد خدا. اما اگر تکرار پیدا کرد غفلت و انسان غرق دنیا و شهوات دنیا شد، منتهی شد به اعراض عن الذکر. و مصداق این که من اعرض، قرآن فرمود من اعرض عن ذکر فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. دو تا اثر بسیار بدبخت کننده دنبال این اعراض از ذکر است. اعراض از ذکر همینه که انسان دیگه اصلا چشم میپوشد، کاری نداره به خدا و قیامت و معاد و بهشت و جهنم. و عرض کنم که عبادت و بندگی و اصلا رفت وارد شد توی وادی غرق دنیا و لذتهای دنیا و مسائل دنیوی است، دیگه بیاد نیست یه لحظه هم فکر کند که ارتباطی با خدا پیدا کند، یه لحظه فکر کند حساب و کتاب قیامت هست. ما باید یه وقتی هم پاسخگو بشیم این اعمالی که انجام میدیم ابدا به این وادی نیست. این میشه اعراض. یه وقت فقط غفلته، یه وقت به حال توجه دارد، یه وقت غفلت. اما اگر غفلت ادامه پیدا کرد موجب اعراض از ذکر است. و دو جا در قرآن راجع به اعراض ما آیه داریم، یکی همین من اعرض عن ذکری و یکی هم و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. دو تا آیه بسیار شدید برای اعراض از ذکر. آیه اول فرمود کسی که من اعرض عن ذکر، اعراض کرد، اعراض از ذکر، گفتم همینست که دیگه باید فرو میرد تو دنیا و مادیات، دیگه اصلا به یاد خدا، حساب کی، قیامت، بهشت و جهنم، مرگی هست، فردا میمیره انسان، ابدا غرق دنیا. فرمود کسی که اعراض از ذکر من بکند دو تا عاقبت بد براش هست، یکی دنیوی است یکی اخروی. در دنیا فان له معیشتا ضنکا، دچار معیشت زنج میشه. معیشت زنج به معنی تنگی و سختی است، معیشت زندگی سخت. زندگی سخت به این نیست تنها که وضع مادیش خوب نیست، درآمدی نداره، درآمدش کمه، هزینه زندگی بالا، سخته، یه وقت این جور مشکلی است معیشت زنج. یه وقت نه، خیلی هم وضع ثروت و مال و مکنت و ریاست و همه چی بارش فراهمه، در این حال دچار معیشت زنجه. و این نوعا برای افراد هست، مال و ثروت داره اما نه خودش استفاده میکنه، اسرافکاری میکنه و نه حاضر کسی ازش استفاده ببره، در بخل و عرض کنم که طمع به سر میبره. یه وحشت هم از این، چون که وقتی به یاد خدا نیست اون اطمینان و آرامشی که یاد خدا به انسان میده نداره، هر لحظه در اضطراب، نکنه این ریاست، نکنه این پاپول، این ثروت از من گرفته بشه، اگر گرفته بشه من چیکار بکنم. یه اضطرابش همینه که از دستش نره، یه اضطرابش این است که مثلا دیگران باش برخورد بکنن، مخالفت کنن، ازش بگیرن، حسدهایی در مقابل، بالاخره یک خواب راحت نداره با اینکه وضعش خوب، زندگی سرشار از عرض کنن که ثروت و امکنت و امثال این هاست. اینه میگن معیشت زنج. یه وقت از انسان در اثر نداریست اون یه وضعش زنجه، اما بیشتر اینه، اونی که از عواقب سوء اعراض از ذکر خداست این است که در دنیا یک معیشت فقیرانه خودش زندگی میکنه، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، در آخرت حسابش حساب اغنیاست. مال و ثروت و مکنتی داشته باید حساب پس بده، اما دنیا با سختی زندگی میکنه، گذران معیشت. این معیشت رنگ. در آخرت میفرماد و نحشره یوم القیامت اعما، کور وارد محشر. خودش اعتراض میکنه، میگه پروردگارا، قال رب لم حشرتنی اعما و کنت بصیرا، خدایا من که تو دنیا چشم داشتم، بینا بودم، چرا مرا اینجا نابینا وارد محشر کردی؟ قال کذالک، جواب بهش میدن بله درست میگی، تو دنیا چشم داشتی و الان نابینا هستی. فرمود قال رب بله، قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، آیات الهی اومد برا تو، آثار عرض کنم که قدرت و نعمت و موهبت های الهی رو میدیدی اما چشم پوشیدی، اعراض کردی، ندیدی اینها رو، به یاد خدا نبودی که این نعمت خدا به من داد، این هبه الهی است به من، نسیتها، فراموش کردی. فکذلک الیوم تنسا، این نتیجه اونه. اونجا تو دنیا تو چشم دو پم گذاشتی و به یاد خدا نبودی، اعراض کردی، اینجام خداوند از تو نسیان میکنه، تو رو به خودت واگذاشت. کذلک الیوم تنسا، تو چشم دو اونجا هم گذاشتی، ما امروز تو رو نابینا وارد محشر کردیم. خب این دو تا عقوبت که اعراض از ذکر تو دنیا، معیشت رنج، در سختی در فشار زندگی میکنه، با اینکه ممکنه مال و ثروت فراوانم داشته باشم. عرض کنم که بعد من متاسفانه یاد داشت نکرد، ظاهرا حالا ملاحظه کنید ببینید که عرض کنم که در قیامت کور وارد محشر میشه. بعضی میگن که خب در آیاتی از قرآن ما داریم که بعضی اینایی که میان محشر چشم دارن. عرض کنم که نامه عمل میدن دستش، بهش میگن اقرأ کتابک، بخون نامه عملت. اگر چشم ندارد که نمیشه به آدم نابینا بگی بخون. یا فلما رعا نار جهنم، وقتی آتش جهنم رو میبینه، پس معلوم شد چشم داره که میبیند آتش جهنم رو. از آیات دیگه استفاده میشد اهل محشر چشم دارند. چطور اینجا میفرماد نحشره یوم القیامت اعما؟ اینم چند تا جواب ازش داده شده. بعضی از بزرگان تو تفسیر مرحوم طبرسی مجمع البیان ملاحظه کنید، بعضی از بزرگان نقل میکنن که ممکنه در اون عالم بعضیا از بعض چیزها نابیناند، نمیبینند، بعضی چیزها رو میبینند. اون عالم غیر این عالم، عالم دیگری است. ممکنه در اون عالم یه عده‌ای از اهل محشر که میان یه چیزهایی که به نفعشونه نمیبینند، اون چیزهایی که براشون گشایشی ممکنه پیدا بکنند توجه بهش پیدا نمی کنند. اونایی که عذاب و آتش و سختی و فشار هست اونا رو میبینند. این ممکنه اینجور باشه. پس رعا آتش نار جهنم، اون جهنم رو میبینه. یا نامه عمل که میخواد بخونه گناهانشو ببینه میبینه، اما یه چیزایی که راجع به نعمت پروردگار و حوض کوثر و نمیدونم از آب سرد و خنک بنوشن همسان اینا نمیبینه. این یه جواب میدم که ممکنه اون عالم افراد مختلف باشن، دیدشون بعض چیزها رو ببینن بعضی نبینن. و من المحتمل مواقف فرق میکنه، در یک موقفی بیناست در یک موقفی نابیناست. قیامت مواقفی دارد پس قابل جمعه، اینجور نیست که تناقض باشه، یه جا بفرماد اقرأ یا رعا، یه جا بفرماد نحشره اعما، مواردش مختلفه. یا دو جور عرض کنم که حالت داره، بعضی چیزا رو میبینه بعضی رو نمیبینه، یا اینکه مثلا مواقع فرق میکنه. علی حال نتیجه اینه که اعراض از یاد خدا، که انسان غفلت پیدا کند به جوری که دیگه اصلا به یاد نمیارد که بالاخره بهشتی هست جهنمی هست، ما باید چه عملی انجام بدیم که اونجا نتیجهش بهش باشد، حساب قیامت رو داریم که اعمالش فکر کند باید یه روز پاسخگو باشد، رها کرده اصلا تو این وادیا نیست. این یکی دچار معیشت رنج در دنیا و نابینایی در آخرت، این دو عقوبت سخت رو دارد. حالا باز اعراض از ذکر خدا نتایج بدتری هم داره، انشاءالله بحث بعدی عرض میکنم. عرض کنم که صحبت دیروز ما رسیدیم به دیات اعضا. اعضا و جوارح انسان دیه هشت دیه هاش چقدر؟ چشم و گوش و دست و پا و اعضای دیگه. گفتیم این اعضا دو جوره، بعضیش هست که دیه مقدر داره، لهو مقدرون شرعن، گفتن دیه چشم چقدره، دیه گوش چقدره، تعیین شده، دیه دست، دیه پا، بینی، زبان، اعضای دیگر که اینا گفتیم بنابر مشهور 18 مورد است که اعضای انسان دیه مقدر داره، در شرع تعیین شده دیهش. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 21 مورد شمردن. حالا اختلافش هم عرض کردیم که بعضی جاش تداخل میشه، بعضی ها تفکیک کردن، حالا بعد میگیم. بعضی از اعضا هست که مقدر شرعی نداره، نگفتن اگر یه همچه حالتی پیدا شد، یه همچه زخمی جرحی به بدن انسان اومد دیش چقدره، مقدر شرعی براش نیست، در اینجا با چه کرد؟ اونی که مقدر شرعی نداره. اینجا مرحوم صاحب جواهر فرماد در اینجا رجوع به عرش و حکومت میشه. عرش تفاوت قیمت و حکومت یعنی ما حکم به الحاکم، ما حکم به قاضی، چون قاضی حکم میکند به این مقدار دیه این جراحت، اسمشو میذاریم حکومت. و ایشون صاحب جواهر میگه لا اجد فیه مخالفن، بلا خلاف در این جاهایی که دیه ندارد رجوع به عرش و حکومت میشه، و علیه اجماع به قسمی، اجماع محسن و منقول طبقش هست. پس در جایی که عضوی از اعضا جنایتی بهش وارد میشه مقدر شرعی ندارد، اینجور نیست که بگیم هیچی، اولا چون عمدی نیست قصاص ندارد، چون مقدر شرعی تعیین نشده پس دیم ندارد. این که بگیم ندیه نقصاص یه جنایتی به یک انسان واقع بشه هیچی نداشته باشد، این رو قطع به عدمش داریم، قطعا اینجور نیست، گرچه از خیلی روایات هم همین استفاده میشه، استفاده میشه که بالاخره یه چیزی باید اون کسی که این جنایت رو انجام داد یه چیزی بده، حالا چه جور و چه مقدار بعد میشه. اینجور نیست که مجانی باشه، هدر باشه، یه جرحی وارد کرده و هیچ جبران نتونه بکنه. چند تا روایت در این باب داریم که میفهموند که باید یه چیزی بده، هدر نیست. یکی شدی روز خوندیم که امام فرمود که در صحیفه جامعه پیش ماست و او صحیفه ایست که فیها کل حلال و حرام و کل ما یحتاج الیه الناس حتی العرش فی الخدش، حتی اگر یه خراش به بدن کسی وارد کرد دیه دارد و دیهش فرمود تو اون کتاب هست، منتها اون کتاب به ما نرسید. دست امام صادق بود، امروزم در خدمت امام عصر ارواح له الفدا هست، به ما نرسیده که این خدش یه خراشی که پیدا شد دیش چیه. حتی عرض کردیم که امام به ابی بصیر فرمود اجازه میدی؟ گفت آه من در خدمت شما، من بنده شما. حضرت دستشو گرفتن فشار دادن، اما زبو این فشار داد، فرمود حتی دیه این هم عرش این هم اونجا مشخص. پس معلوم شده اگه کسی دست کسی هم فشار داد این هم عرش داره، باید دیشو بدن. منتها بعضی میگن خب از خود این روایت استفاده میشد که قابل عفوه، چون امام فرمود اتعزن اجازه میدی، اون وقت دستشو گرفتن فشار دادن، اگر بدون اذنش این کار کرده بودن باید دیشو بدن، باید عرششو بپردازن. اذن گرفتن معلوم شد با اجازهش ساقط میشه، اگر اجازه داد دیگه عفو میشه، اما داره، اینجور نیست که نداشته باشه. از این روایت ما استفاده میکنیم که حتی یک خراش به بدن کسی وارد کرد دیه دارد، منتها حالا چقدره تو این روایت ندارد. روایت دیگر عرض کنم که صحیحه ابی عبیده است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان اعما، میگه از امام راجع به یک آدم نابینا سوال کردم که فقع عین صحیح، یه آدم نابینا زد تو صورت کسی، چشم کسی رو در آورد، چشم کسی نابینا کرد، این دیش چقدره؟ نابینا زده چشم کسی رو در آورده. فقال، امام جواب دادن که ان عمد الاعمى مثل الخطا، آدم نابینا اگر یه فعلی رو عمدن انجام میده حکم خطا دارد، برای این که نمیدوند به کجا داره میزنه، چه کار داره میکنه، این همینقدر عمده داره میزنه، اما به کجا خورد به کجا میزنه توجه ندارد، لذا شبه عمد حساب میشه. و عرض کنم که فیه دیه من ماله، دیه شو باید از مال خودش بپرداز. فان لم یکن له مال، خب باید دیه بپردازه از مال خودش، اگر توانایی ندارد مالی نداره، جنایتی رو انجام داده دیه شو باید بپردازه، توان مالی برای پرداخت نداره. امام فرمود فدیه علل امام، از بیت المال به دیه رو بدن. اون وقت در ذیل تعلیل آورد امام، لا یبطل حق امرئ مسلم، جای دیگه هم داشتیم لا یبطل دم امرئ مسلم، اینجا تعبیر اینه، امام فرمود ولا یبطل حق امرئ مسلم، حق یک انسان هیچ وقت ضایع نمیشه، هدر نمیشه. خب این روایت در موردی است که دیه دارد، یک کس اعما زده چشم یک انسان بینا رو کور کرده، خب چشم دیه دارد. امام فرمود که چون اعماست شبه امن حساب میشه، دیه شو باید از مالش بده، اگر نداره باید از بیت المال بدن. تعلیلی که آورد امام اینو فرمود: لا یبطل حق امرئ ان مسلم. این تعلیل عامه، هیچگاه حق مسلم پامال نمیشه، هدر نمیشه، ولو روایت موردش جاییست که جنایتی که واقع شده دیه داشته است، اما از این عموم تعلیل ما تعدی میکنیم، میگیم ولو جایی باشد که جنایتی واقع شده و دیه ندارد، مقدر شرعی ندارد، باز ما استفاده کنیم، حق مسلم، حق مسلم پامال نمیشه. از عموم تعلیل ما استفاده میکنیم که اگر کسی جنایتی بر کسی وارد کرد ولی مقدر شرعی ندارد، نمیشه بگیم چون مقدر شرعی ندارد هیچی، هدر است. این جنایتی که وارد کرد، ضربه‌ای که زد، نمیدونم جرحی که وارد کرد، چون مقدر شرعی ندارد پس نباید چیزی بده. از این تعلیل استفاده میکنیم، حق مسلم پایمال نمیشه، هدر نیست. پس من المسلم اگر کسی جرحی وارد کرد، زخمی وارد کرد بر انسانی مقدر شرعی نداره، دیش رو باید بپردازه. منتها حالا از چرا باید بعد ببینیم با چه کار بکنیم. اینم یک روایت، روایت یک از باب 35 از ابواب قصاص نفس. عرض کنم که یه روایت دیگه هم داریم، روایت سوم، اونم باز عرض کنم که صحیح است، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: دیت الید اذا قطعت خمسون من الابل. دیه دست چقدره؟ اگر کسی دست یک انسانی رو قطع کرد، فرمود خمسون من الابل، چون دو تا دست هر دو دیه کامل داره. از شطور حساب کنیم، دیه کامل 100 شطوره. یه دست نصف دیه دارد، نصف دیه کامل یعنی 50 شطور. لذا امام فرمود دیت الید اذا قطعت خمسون من الابل، که نصف دیه کامل. و من لم، بله، قطعت خمسون من الابل، و ما کان جروحن دون الاستلام. اگر قطعت قطع بشه دست انسان، نصف دیه کامل. و اما ما کانت جروحن، یه جرحی زده به دست، یه زخمی وارد کرده، دون الاستلام، استلام همون قطعه، کمتر از قطعه، یه جرحی زخمی به دست وارد کرده، فیحکم بهی ذو عدل منکم. همین که میگیم حکومت، باید دو نفر عادل بنشینن قضاوت کنن. اون تا اینجا یحکم بهی ذو عدل، خب هر دو تا عادلی که رهگذر ما پیدا کنیم که اون نمیتونه قضاوت بکنه. مراد این است که حاکم شرع دو تا کارشناس عادل بیارد، ازشون بپرسد که دیه اینجا چقدر. یحکم بهی ذو عدل یعنی برای تسهیل امر للحاکم دو تا عادل کارشناس اونا بیان نظر بدن. پس از این روایت یکی استفاده میکنیم که مجانی نیست، خون انسان هدر نیست، ولو دیه نداره، مقدر شرعی نداره، اما حکومت داره، عرش داره. یحکم بهی ذو عدل، دو تا عادل یعنی دو تا کارشناس فنی بیان تعیین کنن مقدار دیه این جر چقدره. یحکم بهی ذو عدل منکم. روایتم و من زیلشم آیه میارد و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. روایت یک از باب نه از ابواب شجاج و جراح در آخر وسائل. این سه تا روایت ما ازش استفاده کردیم که در اون جراحت ها جنایت هایی که لا مقدر له شرعا، اینجور نیست که مجانی باشه، حتما باید دیه‌ای پرداخت بشه. اسمشو میذاریم عرش، اسمشو میذاریم حکومت عرش، مجانی نیست. از این روایت مرحوم صاحب جواهر هم که فرمود حکومت این به اتبلا خلافن اجماع به قسمه علی، یعنی اجماع هست که باید حکومت یه چیز بدن، حکمه بهی زبا عدل. من تا بحث میاد در اینجا که خب ما این حکومتی که زبا عدل یا حاکم شهر میخواد تعیین کند به حکومت، بگه اینقدر بده، ملاکش چی؟ این جرحو بگیم اینقدر، اون جرحو بگیم اینقدر، چه ملاک باید اینا تعیین کنن جایی که لا مقدر له شرع. ملاک در روایات نیامد، هیچ جا نداریم. حتی حالا اینجا فرمود یحکم به ذو عدل، دو تا عادل بیان قضاوت کنن، حکم بدن، بگن اینقدر بده، اما ملاکش چیه؟ مثلا بگیم رو مساله، خب مساله فرق میکنه، مصلحت مجنی و علیه رو بپذیر رعایت بکنیم یا مصلحت جانی را. مصلحت جانی است که هرچی کمتر بگیم به نفعش، مصلحت مجنی و علیه است که هرچی بیشتر در مقابل این جرحی که بهش وارد شده کمکش کنیم. بگیم بر اساس مصالح، اونو فرق میکنه، مصالح زمان و مکان و مجنی و علیه و جانی و همه اینا موجب اختلاف مساله میشه. پس بگیم صرف مساله بر اساس مصلحتی که اقتضا میکنه حکم بده، باز مختلف میشه. توجه فرمودید؟ این است که علما توش موندند که اینجا ملاک چیه. یک ملاک تقریبا پذیرفته شده بین تمام علما و او این است که به این راه میگن عصر رو بر عبد میذاریم نه حر. حر قیمت نداره، نمیشه بگیم آقا چند میارزه. انسان بالغ عاقل حر ارزش براش نیست، قیمتی نداره. عبد قیمت داره، ملکه. این عبد اینقدر میارزه، اونی که اینقدر میارزه، اون قوی تره، کاردانتره، قیمتش بالاتره، اون یکی کمتره، عبد رو قیمت میکنه. ما میام ملاک رو اصل رو عبد میگیریم، قیمت میکنیم. این آقا در وقتی که سالم است، حالا یه جرحی بهش وارد شده، اون وقتی که سالم باشه قیمتش چقدره؟ بگیم قیمتش 100 تومان. خب حالا اگر یه همچه جرحی به دستش، به پاش، به صورتش وارد شده، با این عیب چند میارزه؟ میگیم 90 تومن مثلا. پس یه عشر قیمت تفاوت کرده 10%. در وقت سالم 100 تومن، در وقتی که معیوبه 90 تومن. میگیم تفاوت صحیح و معیب چقدره؟ یه عشره. همین ملاک رو تو حر میاریم، میگیم دیه کامل یک انسان 100 تا شتره اگر از شتر حساب کنیم. این که حالا جراحت بهش وارد شده، یه عشر از این دیه کسب تنزل پیدا کرد، کسب پیدا کرده، یه عشر تفاوته. میگیم این عشر یعنی 10 تا شتر دیه این جراحت میشه. اون وقتی که نبود این 100 تومن میارزید، حالا که این عیب اومد تنزل کرد قیمت، یه عشرش اومد پایین. به همین مقدار تفاوت ما دیه رو تعیین میکنیم. میگیم دیه این جراحتی که لا مقدر له شرعا، این دیه یعنی این جراحت دیهش عشر دیه کامل است. یه جا بیشتر نصف تنزل پیدا میکنن، میگیم تفاوت قیمتش نصفه، پس نصف دیه، ربع دیه، عشر دیه، ثلث دیه رو همین مناسبت. پس اصل رو عبد فرض میکنیم و قیمت میکنیم، قیمت صحیح، قیمت معیب. حالا که معیوب شد تنزل قیمت چقدره؟ که معیوب شد قیمتش اومد پایین، به همین مقدار تفاوت بین صحیح و معیب که تنزل کرد، به این مقدار تعیین دیه میکنیم. میگیم عشر دیه، ثلث دیه، ربع دیه باید بپردازن. این یه ملاک رو بزرگان علما بهش فتوا دادن که به این راه تعیین کنیم. اصل عبد رو حساب میکنن و رو قیمت عبد ملاک رو معلوم میکنن و دیه رو تعیین میکنن، کما اینکه در خود عبد ملاک اصل حره. عکس اینجا یه جراحتی به عبد وارد شده، دیهش چقدره؟ دستشو قطع کردن، پاشو قطع کردن، جرحی بهش وارد کردن، چشمشو نابینا کردن، رو عبد ملاک رو حر میگیر. میگیم اگر یک حر دستش قطع بشه، یه دست نصف دیه کامل است، عبد بگیم نصف قیمتش، دیهش به اندازه قیمتش. اگر یه دستش رو قطع کردن، در حر دیهش نصفه، نصف دیه است، اونجا میگیم نصف قیمتش. خود عبد رو قیمت میکنن چقدر میارزه، یه دستش رو قطع کردن نصف قیمتش دیهش میشه. در عبد اصل رو حر قرار دادن و رو ملاک حر که دیه دستش، پاش، چشمش، گوشش چقدره رو عبد حساب میکنن. در حر میزان و ملاک رو و اصل رو عبد قرار دادن. عبد رو قیمت میکنیم چقدر ارزش داره، صحیحاً، معیباً، تفاوت چقدر، همون تفاوت رو از دیه میگیریم. این یه راهیست که گفته شده. امام هم در اینجا عرض کنم که فرمود ما لا تقدیر فی شرعن ففیه العرش المسمى بالحکومه فیفرز. چجور این حکومت رو تعیین کنیم؟ یفرز الحر عبدا. فرض کنیم این آقا حر، فرض کنیم عبد باشه، قابلا لتقویم که بشه قیمت روش بگذاریم، یقوم صحیحه و معیبه، صحیحش رو قیمت میکنیم، معیبم قیمت میکنیم و یؤخذ العرش، اون تفاوت قیمت رو میگیریم. این رو گفتن، ولی هیچ دلیلی از روایت یا از آیه قرآن یا از چیز دیگه بر این نیست که بگیم از این راه تعیین کنید. یه راهی که گفتن برای به دست آوردن، عرض کنم که تعیین قیمت دیه اونی که لا مقدر الله. حالا باز ادامه بحث شما، حالا اینا ادامه میدیم انشاءالله بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد.